در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز ششم 21 آذر ماه 1397، صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمفر هستم، به همراهیتون رو با این مجله یک ساعت خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش ها رو خواهید شنید درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، قانونگذاران کانادایی روز دوشنبه از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا خواستند تا تحریم‌های جدیدی علیه شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی وضع کند. دلیل مطرح کردن این خواسته افزایش چشمگیر موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی عنوان شده است. یکی از مراکز حقوق بشری کانادا روز دوشنبه گزارشی منتشر کرد و در آن خواستار وضع این تحریم‌ها شده است. در گزارش منتشر شده نام افرادی نظیر محمود علوی، علیرضا آقایی و عبدالرضا رحمانی فضلی دیده می شود. همچنین گزارش خواهان آزادی مریم مبینی، همسر کاووس سید امامی، فعال محیط زیست که به شکل مشکوکی جان خود را از دست داد، و همچنین سید ملکپور از زندانیان دو تابعیتی ایرانی کانادایی شده است. در خبری دیگر، برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که این وزارتخانه موضوع اخراج فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی را از این کشور بررسی می‌کند. او در یک پیام ویدیویی که روز سه‌شنبه در صفحه توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، در پاسخ به پرسش شماری از کاربران تحصیل فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در ایالات متحده را یک نمونه دیگر از ریاکاری این حکومت دانست.
در حالی که مقامات حکومت شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند، خانواده‌های خود را به کشور به اصطلاح شیطان بزرگ می‌فرستند تا با استفاده از منابع مالی مردم ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند. می‌توانم بگویم ما داریم روی این مسئله کار می‌کنیم. در این حال من نمیتوانم درباره پرونده‌های افراد یا گفتگوهایمان درباره سیاست داخلی صحبت کنم. میتوانید مطمئن باشید که ما از تمام گزینه‌ها برای تحت فشار قرار دادن افراد ریاکار فاسد در حکومتتان استفاده خواهیم کرد تا آنها رفتارشان را تغییر دهند.
شبکه NBC اخیراً خبر داده بود که خانواده‌های آمریکایی‌های زندانی در ایران در نامه‌ای از دولت دونالد ترامپ خواستند که ویزای فرزندان مقام‌های بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی که در آمریکا حضور دارند را لغو کند. بر پایه گزارش شبکه فاکس نیوز، علی فریدون پسر حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی، و فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی رئیس مجلس، در آمریکا زندگی می‌کنند. عیسی هاشمی فرزند معصومی ابتکار، معاون رئیس جمهور، نیز ساکن آمریکا است. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت که در حال حاضر به دلیل وجود تحریم‌ها و مشکلات برای مردم شرایط عادی نیست و نوعی جنگ اقتصادی و روانی علیه ایران وجود دارد. آقای روحانی در صحبت‌هایش به تلاش دولت برای کاستن از مشکلات اشاره کرد و ساخت 100 هزار واحد مسکونی جدید طی 2 سال آینده را به عنوان نمونه از این تلاش‌ها ذکر کرده است. در ماه‌های اخیر با بالا رفتن قیمت‌ها انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت به شدت اوج گرفته است. بخش دیگر صحبت‌های روز چهارشنبه آقای روحانی درباره انتخاب استانداران تهران، البرز و سمنان بود. هیئت دولت تا امروز به عزیز الله شهبازی برای استانداری البرز، محسن بندپی استانداری تهران و علیرضا آشناگر استانداری سمنان رأی دادند. مرداد
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. ضمن اینکه یادآوری کنم خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیل‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید آمریکا برای ایجاد نارامی در سال 98 ایران نقشه کشیده است. 10 روز پیش آمریکا از انجام آزمایش‌های موشک ایران خبر داد. فرمانده سپاه پاسداران روز گذشته این خبر را تایید کرد. امروز در شورای امنیت سازمان ملل مسئله موشک‌های ساخت ایران در یمن بررسی می‌شود. نگاهی می‌کنیم نزدیک‌تر به مسائلی چون اعتصابات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، پرونده منگ وانجو به جرم دور زدن تحریم‌های ایران، گفتگوهای اسرائیل و روسیه درباره پایگاه‌های ایران در سوریه، انتقادها به پیشبرد روند برگزیت از سوی ترزا می، آشوب‌ها در فرانسه، افزایش بی‌سابقه شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در آلمان و همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر تا انتها با ما بمانید. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در حالی که از شکست آمریکا برای ایجاد نارامی در ایران سخن میگفت، اما در این حال هشدار داد که ممکن است این نقشه برای سال 98 کشیده شده باشد. او در یک سخنرانی خواستار هوشیاری مردم شد. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق و کسانی که در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی به نام مدافعان حرم شناخته می‌شوند، از شکست آنچه نقشه آمریکا برای تغییر حکومت در ایران با عنوان تابستان داغ نام برد صحبت کرد و در این حال هشدار داد که ممکن است به گفته او دشمن این نقشه را برای سال 98 کشیده باشد. اشاره عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسلامی ایران می تواند به اعتراض‌هایی باشد که در پی تشدید مشکلات اقتصادی در ایران در تابستان امسال در برخی شهرهای ایران روی داد. او این اعتراض‌ها را برنامه دشمنان ایران از جمله به گفته او مقام‌های آمریکا دانست که به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران هستند.
نقشه اینا این است که بلکه بتوانند به کمک تحریم و به کمک کارهای ضد امنیتی و اینها در جمهوری اسلامی، در کشور عزیز ایران اسلامی ما، دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کنند. هدفشون اینه. همه تلاش خودشون را هم در این راه مصرف کردند.
صحبت‌های روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که مقام‌های ایران به این نتیجه رسیدند که دولت دونالد ترامپ در پی تغییر حکومت ایران است و قصد دارد از طریق تشدید مشکلات اقتصادی اعتراض‌هایی را در ایران ایجاد کند. مقام‌های دولت آمریکا بارها این موضوع را رد کرده و گفتند به دنبال تغییر رژیم ایران نیستند، بلکه به دنبال تغییر رفتار حکومت ایران هستند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، اظهارات آقای خامنه ای را در راستای کاهش نقش اقدامات او در شکلگیری مشکلات اخیر و هشدار نسبت به سرکوب معترضان می داند.
آقای خامنه ای بر اساس نظرات کارشناسان امنیتیش و با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی کشور و فشار رو مردم به طور روزافزون در حال افزایش، احتمال بروز اعتراضاتی رو میده، اما این اعتراضات رو از همین حالا به گردن دشمن میندازه و در واقع آقای خامنه ای مثل روزهای اول جنبش سبز درست که خودشو کنار میکشه و مردم رو با نیروی سرکوب در واقع مواجه میده و میگه که هر کسی که به اعتراض بکنه این نقشه دشمن رو داره پیاده میکنه و اینجاست که به اصطلاح تراژدی شکل میگیره و مردم ایران هم بایستی دود تحریم ها به چشمشون بره، هم چماق سرکوب بر سرشون فرود بیاد.
در ماه های گذشته برخی مقام های نظامی و امنیتی ایران نسبت به احتمال بروز برخی اعتراض ها در آستانه 40 سالگی انقلاب سال 57 هشدار داده بودند. از جمله غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، آبان ماه امسال گفته بود جمهوری اسلامی در شرایط تهدید ویژه‌ای در آستانه 40مین سالگرد انقلاب قرار دارد. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل ایران، تداوم بیان این گونه اظهارات و بازتاب آنها در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران را نشان دهنده نگرانی‌های جدی مقام‌های ایران می‌داند.
به نظر میرسه که اونها به طور مداوم انتظار یک تحولات سهمگینی رو در فضای سیاسی داخلی ایران دارن. قبلا فرمانده سپاه هم به طور مشخص اشاره کرده بود که دشمن در دیماه و مرداد ما نقشه کشیده بود و نقشه هاشون رو ناکام گذاشته بودیم. این نوع صحبت کردن ها که هشدار میده در مورد وقوع یک تحولات سیاسی و امنیتی، بیش از این که نمایانگر تسلط مدیران جمهوری اسلامی بر فضا باشه، نشان دهنده نگرانی اونها از وضعیت موجود هستش و احساس میکنن که باید یک نوع ادبیات پیشگیرانه‌ای در این زمینه داشته باشن که وضعیت از کنترلشون خارج نشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در همین حال در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه‌اش گفته است که ایالات متحده دیگر نقشه‌ای ندارد که به گفته او از طریق آن بتواند به ایران ضربه بزند.
آنچه که شنیدید گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود، اما در این لحظه میریم برنامه زنده‌ای داشته باشیم از گزارش زنده از سخنرانی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه 2231 که به صورت زنده از وی او ای خواهید شنید.
ایران بزرگترین ذخیره موشک‌های بالستیک در خاورمیانه داره. 10 موشک بالستیکی در اختیار دارد. صدها موشک در اختیار دارد که اینها خود تهدیدی برای شرکای ما در منطقه هستند. در سال 2016 درست زمانی که توافق در اجرا بود، ایران 2 موشک کوتاه برد را آزمایش کرد که تا برد 500 و 700 کیلومتری داشتند. در ژانویه 2017 درست زمانی باز هم توافق، ایران یک موشک میان بردی را آزمایش کرد که می توانست کلاهکی با وزن 500 کیلوگرم حمل کنه که این شامل حال کلاهک هسته‌ای هم می شود. این موشک ها میتونه به آتن، صوفیه، بخارست و دیگر شهرهای عمده اروپا اصابت بکنن. اگر فرماندان نیروی هوافضای سپاه پاسداران درست میگن، دیگر پایتخت های اروپایی نیز در معرض خطر هستند. در ژوئیه 2017 زمانی که آمریکا هنوز در توافق بود، به آن پایبند بود، آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا اعتراض کردند به یک آزمایش دیگر ایران، برای اینکه گفتند آن باز هم نقض این قطعنامه بود، زیرا که تکنولوژی در آن به کار رفته بود که در موشک های قاره پیما به کار برده میشه. اخیراً در یمن ما سند و مدرک داریم که ایران داره آموزش میده و تجهیزات در اختیار حوثی‌ها میده و الان کاملاً با اونها در تماس هستش. این تهدیدی برای غیر نظامیان ریاض، ابوظبی، دبی و تمامی افرادی که از هواپیماهای مسافربری در آن منطقه استفاده میکنن خطر هست. ایران با موشک‌های خود شبه نظامیان عراقی را نیز مجهز می‌کنند. یک موشک میان برد را آزمایش کرد که می‌تواند چند کلاهک را حمل کند. اقدامات حسنیت ما بی نتیجه بوده. فعالیت‌های مخرب موشکی ایران بسیار غیر سازنده است و هیچ کس، همه موافقند که ایران نقض کرده قطعنامه 2231. من میخوام از فرانسه، آلمان، بریتانیا تشکر کنم به خاطر اینکه مطلب و نگرانی خودشونو با دبیرخانه سازمان ملل در میون گذاشتن. از عربستان و امارات ما داریم همکاری میکنیم تا اینکه راه‌های جلوگیری کنیم از ورود این موشک های ایران از طریق حوثی ها به این کشورها. کماکان موشک های ایران می توانند، اسرائیل نیز در این زمینه نگران هست و می گوید ایران به گروه های نیابتی خود این موشک ها رو در نزدیک همسایگی اسرائیل قرار داده. حالا سوال این است، ما چه کار باید بکنیم که با این فعالیت مخرب ایران برخورد بکنیم؟ اگر نکنیم افراد منطقه در معرض خطر هستند. ما اگر این کارو نکنیم تنش در منطقه بیشتر خواهد شد و ما به همه گروه های تروریستی و خرابکار گفتیم که اونا هر کاری میتونن بکنن، دستشون رو در واقع باز گذاشتیم. در سازمان ملل شما به خوبی میدونید که مسئولیت شورای امنیت حفظ صلح و ثبات بین المللی است. ما همه بسیار جدی میگیریم این وظیفه و مسئولیت را. ما از شورای امنیت میخواییم که تحریم و محدودیت موشکی رو مجدداً بر ایران اعمال بکنه و میگیم که در سال 2020 هم شورای امنیت نباید تحریم صدور تسلیحات از ایران رو لغو بکنه، برای اینکه ایران الان داره به کشورهای افغانستان، یمن، سومالی و دیگر کشورها در منطقه حمایت میکنه، به تروریست‌ها در لبنان، به طالبان در افغانستان، به شباب در سومالی کمک میده و به شبه نظامیان شیعه در عراق رو هم آموزش میده. در یمن و سوریه دامن به تنش میگذرد. با برداشتن این تحریم تسلیحاتی ما دست ایران را باز میکنیم. ما باید در دریاها و در هر جایی که باشد جلوی قاچاق تسلیحات ایران را بگیریم. برخی تصمیم آمریکا رو که از توافق خارج شده زیر سوال بردن. بر اساس همین از مطالبی که ما اینجا الان داریم میگیم ما خارج شدیم. قبل از توافق کشورها گفتن که توافق یک عصر تازه ای رو به وجود خواهد آورد. حتی رئیس جمهور خود آمریکا گفتش که من فرصتی رو خواهم دید که میبینم که وقتی تحریم ها کمتر بشه ایران توجه خودش رو متوجه اقتصاد کشور میکنه و دست از فعالیت های تحریک آمیز خود برمیداره. اما الان در واقع چه میبینیم؟ میبینیم که توافق یا برجام بدون شک الان جمهوری اسلامی ایران رو محافظت کرده از پاسخگویی به جهان. رژیم ایران همان فعالیت های و رفتار انقلابی و مخرب 39 سال گذشته رو ادامه میده، با این اختلاف که الان پول بیشتری در اختیار داره، اون هم به لطف توافق هسته ای. امروز من به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا اینجا هستم. برای ما متحدین در درجه اول هستن، اما باید بگویم که ایالات متحده از کشورها میخواهد که بنا به وظیفه خودشون عمل بکنن و سعی کنن که صلح و ثبات و نظم جهانی برقرار باقی بماند. از کشورها که جدی هستند در مقابله کردن با این فعالیت‌های مخرب بالستیک ایران تشویق میکنیم. این شامل حال رفتار رژیم با مردم ایران نیز خواهد بود. باید بگویم که آمریکا در کنار مردم ایران خواهد ایستاد. آنها اولین 40 سال است که اولین قربانی این رژیم هستند. در بالاخره باید بگویم که دولت ترامپ در ماه می گفت 12 مورد رو نام برد که در اون زمینه ها میخواد ایران تغییر رفتار بده. اگر ایران یک تغییر اساسی بدهد در اون زمینه، اون وقت میتواند وارد اقتصاد جهانی بشود. اما لغو کردن و کاهش فشار زمانی خواهد بود که ما ببینیم که ایران به طور مستمر و به طور اساسی تغییر رفتار بدهد. با تشکر.
آنچه که شنیدید گزارش مستقیم بود از سخنان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که در شورای امنیت سازمان ملل جلسه‌ای که برگزار شد درباره بررسی قطعنامه 2231 و گزارش آقای پومپئو در ارتباط با آنچه که نقض در واقع توافق بندی از توافق 2231 مبنی بر اینکه ایران از هر فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیکی که با قابلیت حمل سلاح اتمی طراحی شده من شده در اونجا و از نظر آمریکا ایران این بند رو نقض کرده، این گزارش رو به طور مستقیم شنیدیم از همکارانمون در وی او ای بود. اما پیش از این که سخنان آقای پومپئو رو یک نقد و بررسی بکنیم با تحلیلگران میهمان، با همکارم هانا کاویانی در استودیو همراه میشیم تا ببینیم پیش از این جلسه، پیش از آنچه که آقای پومپئو صحبت بکنه، آنتونیو اوترش گزارشی اونجا داد و این گزارش چی بود؟
البته مهرداد، معاون آقای گوترش در جلسه شورای امنیت که حدود 30 دقیقه پیش آغاز شد این گزارش رو خوند. این رو باید تاکید بکنیم که این گزارش چیست و چرا در این فضای شورای امنیت مطرح میشه. این گزارش مربوط به قطعنامه 2231، قطعنامه حمایتی از برجام. در این قطعنامه در حالی که کشورهای عضو شورای امنیت از برجام حمایت کردند در سال 2015، در همون زمان در این قطعنامه آمده بود که از ایران خواسته میشه که از فعالیت و توسعه آزمایش موشک‌های بالیستیکی که قابلیت حمله سلاح دارند خودداری بکنه. حال چرا گزارش؟ به دلیل اینکه کشورهایی که مشاهداتی دارن، شواهدی رو دارن یا مثلا توقیف میکنن مقداری سلاح یا تجهیزاتی که مرتبط میتونه باشه با برنامه موشکی، چیزایی که ماهیت استفاده دوگانه داره، اینها رو میارن به سازمان ملل، به شورای امنیت ارائه میدن و شورای امنیت در این رو بررسی میکنه. آقای گوترش درباره نتیجه بررسی ها گزارش میده. در گزارشی که حال ما امروز شنیدیم که معاون آقای گوترش خوند، اشاره به موارد متعددی شد. اونطور که معاون دبیر کل سازمان ملل گفت، 42 مورد دریافت گزارش بوده از 5 کشور، اگه اشتباه نکنم، از جمله اشاره کردم به شواهدی که آمریکا و امارات متحده عربی مثلا در اختیار سازمان ملل گذاشتن. در موارد متعددی اشاره شد که آقای گوترش همچنان داره بررسی میکنه این شواهدی که به دستش رسیده و نتیجه قطعی نگرفته. در یک مورد گفته شد که حتی نتیجه گیری این بوده که سلاح یا تجهیزاتی که در اختیار شواهدش رو در اختیار داشته نتیجه گیری کرده که در ارتباط با ایران نبوده، اما در مواردی بوده که این رو با برنامه موشکی ایران یا دست کم تجهیزاتی که مشابهش در ایران وجود داره، مثلا از جمله مواردی که در یمن استفاده شده. اما فقط این گزارش آقای گوترش نبود. پس از آقای گوترش، از جمله کسانی که پیش از وزیر خارجه آمریکا صحبت کردن، نماینده اتحادیه اروپا بود که گفتش که به نمایندگی از خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا صحبت میکنه و او بود که درباره برجام صحبت کرد و گفت که برای اتحادیه اروپا همچنان مهم هست که این توافق اجرا بشه تا زمانی که ایران متعهد به توافق باشه، طرف مقابل هم متعهد به توافق. البته که تاکید کرد که سایر جوانب رفتارهای ایران سایه میافکنه بر اون چیزی که برجام میخونیمش همچنان امروز. صحبت دیگری که نماینده اتحادیه اروپا کرد درباره وضعیت اقتصادی در ایران بود و مشقت‌هایی که امروز مردم ایران برای دسترسی به کالاهای اساسی دارن. گفت این موجب نگرانی ماست، برای همین ما تلاش می‌کنیم که سازوکارهایی رو داشته باشیم، اگرچه که می‌دونیم که اون سازوکارها همچنان نه اجرایی شده، اگرم اجرایی بشه مشخص نیست تا چه حد می‌تونه به اقتصاد شکننده امروز ایران کمک بکنه. صحبت دیگری هم که نماینده اتحادیه اروپا همچنان روش تاکید می‌کرد که به نوعی آقای پمپئو سعی کرد به اونها هم پاسخ بده، این بود که به نظر اتحادیه اروپا همچنان موضوع گفتگو و مذاکره با ایران، از جمله مثلا گفتگوهایی که درباره منطقه دارن، درباره یمن مشخصا دور دیگری از گفتگوهاشون انجام شد، همچنان برای اروپا اولویت هست در رویکردشون نسبت به تهران.
حالا این جلسه شورای امنیت قرار هست که با یک نتیجه به پایان برسه یا فقط قضیه شنیدن این گزارش ها مجموع گزارش ها بود؟
همچنان صحبت میکنن نمایندگان کشورهای مختلف. نه، ما منتظر این نیستیم که مثلا امروز یک قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر بشه، خصوصا به دلیل اینکه کشورهایی در شورای امنیت امروز نشستند و همچنان خواهند بود، از جمله روسیه و چین، که موضع بسیار سفت و سخت در زمینه برنامه موشکی ایران دارن و در زمینه تصویب هر نوع قطعنامه‌ای که شاید دو روز بعد بتونه گردن خودشون رو هم زیر گیوتین بذاره. برای همین اونها خیلی سفت و سخت وایستادند و معتقدند که برنامه موشکی ایران اونطور که تهران میگه ماهیت دفاعی داره.
خیلی سپاسگزارم. هانه کاویانی بود. نگاهی کردیم به گزارش‌هایی که پیش از سخنرانی مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه 2231 دقایقی پیش برگزار شد. اما برای بررسی بیشتر و تمرکز بیشتر بر آنچه که آقای پمپئو گفت در صحبت‌هاش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو، از طریق خط تلفن همراه می‌شیم. آقای تقی‌زاده، همینطور که شنیدید آقای پمپئو در بخش از صحبت‌هاش میگه موشک‌های ایران در یمن تهدیدی است برای تمامی هواپیمایی حتی مسافربری کشورهای منطقه و ظاهرا اینجور که ایشون میگه اقدامات بر مبنای حسنیت ما بی‌نتیجه بوده درباره ایران.
حق با شماست. همین دو روز قبل آقای حاجی زاده رئیس یا فرمانده هوافضای سپاه پاسداران تایید کرد که در طول سال سپاه پاسداران مبادرت به حدود 50 آزمایش موشکی میکنه که اکثر اینها موشکای بالستیک هستند و او این حساسیت رو نزد آمریکایی ها در نتیجه افزایش اهمیت این موشک ها میدونه. موشکایی که دبیر کل سازمان ملل آقای گوترش در بیانیه‌ای که صادر کرد تایید کرد که بخشی از اونها در کشورهای منطقه دیده شده، من جمله دو دستگاه‌های پرتاب موشک که در سال 2016-2017 بنا به گفته آقای دبیر کل سازمان ملل در ایران ساخته شده و در یمن کشف شده. همین هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از آثار این موشک‌های تحویل شده به افغانستان حتی منتشر شد. در مجموع آمریکا، دولت کنونی آقای ترامپ تلاش می‌کنه فشارهای سیاسی رو علیه جمهوری اسلامی بالا نگه داره. اونچه که امروز در سازمان ملل شورای امنیت پیش آمد نسخه دوم حضور آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکاست که بسیار نادره رئیس جمهور آمریکا در جلسه شورای امنیت حاضر بشه و علیه کشور اقامه دعوا بکنه. حالا آقای پومپیو به عنوان وزیر خارجه آمریکا تلاش میکنه که بعد امنیتی تلاش‌های فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو در شورای امنیت زنده نگه داره. تنها در پایان این بخش از صحبتم میخوام عرض بکنم که حتی کشورهای روسیه و چین هم در توجیه ظرفیت موشکی ایران نگاهشون با خانم کاویانی یکی نیست که بگن ظرفیت موشکی ایران، موشکای بالستیک حتما شکل دفاعی داره. روسا میدونن که بین موشکای 300 که به ایران تحویل دادن و ظرفیت دفاعی داره با موشکای بالستیکی که جمهوری اسلامی در اختیار داره و قابلیت حمل سلاح‌های کشتار جمعی دارن کاملا تفاوت میکنه. تعریف موشک‌های بالستیکی که جمهوری اسلامی من جمله نوع خرمشهر آزمایش کرده در طول سال گذشته با تعریف موشک‌های قادر به حمل سلاح‌های کشتار جمعی کاملا میخونه. البته روسیه و چین مدافع حفظ برجام هستند، ولی در مورد تبیین و تعریف ظرفیت موشکی جمهوری اسلامی و انطباقش با ماده با قطعنامه 2231 اونقدر که در برنامه گفته شد ثابت قدم نیستن.
البته ما میدونیم که در حال حاضر بجز ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل روسیه، چین و احتمالاً فرانسه به نمایندگی از اتحادیه اروپا تأکیدشون بر حفظ برجام هست، بارها اینو اعلام کردن و آنچه که هانا کاویانی هم در برنامه گفت مبتنی بر همین موضوع هست که احتمالاً این کشورها به دلیل حمایتشون از برجام سعی میکنن که در واقع با نگاه همراهتری به موضوع نگاه بکنن در برابر سیاست‌های آمریکا، در واقع موضع متفاوتی رو اتخاذ بکنن. سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو با ما همراه بود و ما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای خامنه‌ای 40 سال نتیجه کار شما اشارایی که مردم الان دارن توی خیابونای میدن، خیابانای اهواز، شوش، تهران و شهرهای دیگه.
خامنه‌ای 40 سال لجاجت تو و عمال تو باعث نابودی کشور و ملیت ایرانی بی ارزش شدن پول و پاسپورت ایران شد. کشوری که تا 40-50 سال پیش وجود نداشت امروز باید پاسپورتش اولین پاسپورت دنیا باشه و جشن بگیره. شما حاکمان بی‌لیاقت و بی‌کفایت و دزد و خیانتکار دشمنی با دنیا رو اینقدر کش ندید. به جای اینکه نظرتون به بعضیا نزدیک باشه نظرتون رو با دنیا نزدیک بکنید. شما برای نابودی ایران رکورد زدید.
میخوام به ملت عزیزم عرض کنم که ریشه همه این تحریم ها و بدبختی ها شخص آقای خامنه ایست. ایشون با اون رویه جنگ طلبی و دخالت در کشورهای همسایه به پای گاز زدن در اون کشورها باعث شده که اسرائیل و این آمریکا به وحشت بیفتن و چاره جز تحریم نداشته باشن.
یک عده پیمانکار از خدا بیخبر حق کارگران را میخورند، یک عده افرادی حق مردم را پایمال میکنند، بعد اتهام به رهبر ایران زده میشه. آقا رهبر ایران چه تقصیری داره؟ آیت الله خامنه ای چه تقصیری داره وقتی که ملت خودشون کفر میبرزن، حق برادران دینی خدا پایمال میکنند؟ مقصر آقای خامنه ای، انصاف داشته باشی.
آقای خامنه ای به گوش باش، به هوش باش. جورج بوش پدر هم رفت، تو هم می روید، من هم می روم، همه مسافر، چه بهتر که جوان مردانه بروید. حیف که دیر شد. تمام.
می خوام بگم آقای خامنه، تو خودت رهبر 80 میلیون جمعیت کردی، کشور با اون پهناور را تصرف کردی، نمیتونه با دشمن کنار بیای، نمیتونه با دشمن بجنگی، نمیتونه مملکت کنترل کنی، بس بذار برو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00221122112.
به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، رایزنی‌های اخیر روسیه و اسرائیل که موضوع آن عملیات سپر شمال اعلام شده، سرانجام به بحث درباره ایران محدود شد. اسرائیل خواهان آزادی عمل برای نابودی پایگاه‌های ایرانی در سوریه است، اما روسیه تهدید ایران را ساختگی خوانده و تاکید کرده که حملات بی‌رویه اسرائیل را تحمل نخواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بنا به بیانیه وزارت دفاع روسیه، اوضاع در سوریه و امنیت خاورمیانه محور اصلی مذاکرات نظامیان روسیه و اسرائیل است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد هیئت بلندپایه نظامی برای ارائه جزئیات درباره عملیات سپر شمال که اسرائیل برای نابودی تونل‌های حزب الله آغاز کرد به مسکو سفر کردند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هیئت نظامی عازم روسیه شد تا تأکید کند تهدید ایران و حزب الله را تحمل نخواهیم کرد. نتانیاهو سه‌شنبه طی بازدید از منطقه مرزی با لبنان که تیان از کشف تونل سوم حزب الله خبر داد، افزود این حق و وظیفه اسرائیل است که با ایران و حزب الله مقابله کند و این پیام صریح را به همتایان روس خود می‌فرستیم. در این رابطه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود گزارش داد مذاکرات نظامیان روس و اسرائیلی در مسکو عمدتاً به ایران محدود شد. بر پایه این گزارش، نظامیان اسرائیلی با تأکید بر نقش مخرب ایران در سوریه خواستار آن شدند که روسیه مانع اقدامات اسرائیل برای مقابله با ایران نشود. اما یک منبع نزدیک به وزارت دفاع روسیه که هویتش فاش نشده به کامرسانت گفت این پیام صریح را به همتایان اسرائیلی داده ایم که حملات بی‌رویه اسرائیل علیه اهدافی در سوریه که به گفته وی به بهانه ساختگی تهدید ایران انجام می شود را غیر قابل قبول می دانیم. ایگر سوبوتین، کارشناس مسائل بین الملل می گوید ادامه همکاری با اسرائیل در سوریه سودی برای روسیه ندارد.
از زمان مداخله روسیه در سوریه، بی‌طرفی و عدم مداخله روسیه در مقابله اسرائیل با ایران همواره محور اصلی مذاکرات دو کشور بوده. اما از ابتدا روشن بود نشستن بر دو صندلی برای روسیه آسان نخواهد بود. زمانی که کرملین درگیر بحران سوریه شد، امیدوار بود با شعار مبارزه مشترک با تروریسم به باشگاه قدرت‌های جهانی که به دلیل مناقشه اوکراین از آن اخراج شده بود بازگردد. کمک به اسرائیل به عنوان متحد آمریکا گامی به سوی تحقق این هدف بود. اما اکنون امید به بهبود روابط با غرب کاملا نقشه بر آب شده و در نتیجه همکاری با ایران که هزینه‌های اصلی حمایت از بشار اسد را تحمل می‌کند یگانه گزینه روسیه است، چه مطلوب باشد چه نباشد. مسکو بدون اینکه به کل روابط خود را با اسرائیل برهم بزند، به بهانه سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه مانع ادامه حملات اسرائیل علیه ایران شده و تا زمانی به ایران وفادار خواهد ماند که حمایت از اسد این ضرورت را ایجاب می‌کند.
روسیه در کنار ایران مهمترین حامیان بشار اسد هستند و میگویند به درخواست دولت سوریه در این کشور با تروریسم مبارزه میکنند. اما اسرائیل همواره هشدار داده اجازه نخواهد داد ایران در سوریه مستقر شود و حملات متعدد علیه اهداف ایرانی در سوریه انجام داده، تا اینکه حدود 2.5 ماه پیش طی یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی هدف ضد هوایی ارتش سوریه قرار گرفت و نظامیان روس اسرائیل را مسئول دانستند. اسرائیل مسئولیت خود را نپذیرفت و با اعزام هیئت نظامی به مسکو چند روز پس از این سانحه روایت خود را بیان و تأکید کرد. نیروهای ایرانی برای پیش برد اهداف خود در سوریه از نظامیان روس به عنوان سپر استفاده میکنند. به گزارش روزنامه کمرسانت، هیئت عالی رتبه ارتش اسرائیل که سه‌شنبه به روسیه سفر کرده نیز درباره دلایل عدم مخالفت روسیه با استفاده نیروهای ایرانی از پرچم روسیه در سوریه سوال کردند، اما پاسخ نگرفتند و روسیه همچنان بر نقش مثبت ایران تاکید میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
33 روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و 25 روز راهپیمایی و تجمع آنان در برابر مراکز دولتی در اهواز در روز چهارشنبه برگزار شد. بیشتر بشنوید در گزارش روزبه بلری.
33 روز از اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران می‌گذرد. اعتصابی که بیشتر به عنوان اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای موقت معرفی شده است. اما آنها بیش از همه و بیشتر از بحث دستمزدهای موقتشان به دنبال راه اندازی تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران هستند. آنها در همین ارتباط هر هفته بین روزهای شنبه تا چهارشنبه در خیابان‌های اهواز راهپیمایی و تجمع می‌کنند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که جعفر پناهی کارگردان مشهور ایرانی به اهواز رفته است تا یک فیلم مستند از اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بسازد. این تشکل کارگری تصویری از آقای پناهی را نیز منتشر کرده که در حال گرفتن فیلم از اعتراض کارگران است. جعفر پناهی نیز فیلم کوتاهی از سخنرانی یکی از کارگران گروه را بر روی صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. بر اساس فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی از جمله در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافته است، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز چهارشنبه به سوی یکی از شعبه های بانک ملی ایران در خیابان نادری اهواز تخم مرغ پرتاب کردند و شعار دادند. کارگران بانک ملی ایران یعنی سرپرست گروه ملی صنعتی فولاد ایران را مسئول وضعیت فعلی این مجتمع می‌دانند. آنها همچنین مافیای فولاد ایران را متهم دیگری می‌دانند که به توصیفشان مانع از تولید می‌شود. آنها در انتقاد از بانک ملی ایران تنها نیستند. کریم یاوری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیست در مصاحبه‌هایی این مؤسسه مالی را متهم کرده است که به تعهداتش برای راه اندازی تولید عمل نمی‌کند. بانک ملی ایران پس از آنکه مالک خصوصی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در پی اعتصاب و اعتراض گسترده هزاران کارگر این مجتمع برکنار شد، سرپرستی آن را بر عهده گرفت. در این میان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران همانند کارگران شمار دیگری از کارخانه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی مانند شرکت نیشکر هفت تپه خواستار بازگشت مالکیت این مجتمع به دولت هستند، اما دولت حسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده است. مخالفت دولت در شرایطی انجام شده که کریم یاوری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری ایسنا گفته است که مشکل اصلی شرکت نیشکر هفت تپه بی‌توجهی و سهل‌انگاری کارفرمایان نسبت به تولید و مطالبات قانونی کارگران است و به توصیف او آنها توجه مدیریتی کافی و دلسوزی لازم را نسبت به این واحد تولیدی نداشتند. این مقام دولتی همچنین در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر اعلام کرد که سومین دستمزد معوقه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پرداخت شده و قرار است آخرین دستمزد معوقه آنان نیز به زودی پرداخت شود. پرداخت نشدن دستمزدها اعتراض و اعتصاب کارگران مناطق مختلف ایران را به همراه داشته است. از جمله آخرین اعتراض‌ها مربوط به کارکنان و کارگران شهرداری بروجرد است که برای دومین روز در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه دستمزد موقعی خود در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. روز سه‌شنبه قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده منگ وانجو رئیس امور مالی شرکت چینی هوایی با قرار وثیقه آزاد شد. پلیس کانادا حدود 2 هفته پیش خانم منگ را در فرودگاه ونکوور و به درخواست آمریکا دستگیر کرد. او متهم است به دور زدن تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی دادگاه در ونکوور با قرار وثیقه 7.5 میلیون دلاری با آزادی مدیر مالی شرکت هواوی موافقت کرد. خانم منگ وانجو باید تا زمان برگزاری دادگاه یعنی 6 فوریه سال آینده میلادی در کانادا بماند و دائم تحت نظر خواهد بود. شرکت هواوی تولید کننده تلفن‌های هوشمند و تجهیزات شبکه‌های مخابراتی در بیانیه اعلام کرد انتظار دارد این مسئله به زودی حل و فصل شود. در این بیانیه اظهار امیدواری شده است دستگاه‌های قضایی کانادا و آمریکا به یک نتیجه عادلانه در این زمینه دست یابند. چین پیشتر به کانادا هشدار داده بود که عدم آزادی فوری خانم منگ پیامدهای شدیدی برای این کشور به همراه خواهد داشت. روز سه‌شنبه همزمان با برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده خانم منگ، یک دیپلمات سابق کانادایی در چین دستگیر شد و دولت کانادا اعلام کرد این موضوع با بازداشت مدیر مالی شرکت هواوی مرتبط است. اتهام خانم منگ و شرکت هواوی دور زدن تحریم‌های ایران عنوان شده است. در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده که جمعه گذشته برگزار شد، دادستان کانادا اتهام شرکت هواوی را داد و ستد با ایران از طریق شرکت هنگ‌کنگی اسکایکام اعلام کرد. در ادعانامه گفته شده که هواوی تلاش کرده از طریق اسکایکام تجهیزات پیشرفته مخابراتی شرکت‌های آمریکایی را به ایران بفروشد که این عمل نقض تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران است. اما وکیل خانم منگ ادعا می‌کند هواوی شرکت اسکایکام را در سال 2009 فروخته و بعد از آن موکلش رابطه‌ای با این شرکت نداشته. مقامات آمریکایی و کانادایی این ادعا را رد کرده و می‌گویند خانم منگ روابطش با اسکایکام را حفظ کرده بود و به بانک‌های آمریکایی هم درباره رابطه دو شرکت دروغ گفته بود. شرکت اسکایکام سال گذشته منحل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 8 سال پیش دفتر شرکت اسکایکام در تهران پیشنهاد کرده بود که به ایرانسل تجهیزات مخابراتی شرکت آمریکایی HP را به ارزش 1,300,000 یورو بفروشد. از سوی دیگر بازداشت یکی از مدیران ارشد شرکت هواوی باعث نگرانی‌هایی در خصوص تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت چنانچه موضوع بازداشت مدیر مالی این شرکت به وخامت روابط واشنگتن و پکن بیانجامد و ممکن است برای حل این موضوع دخالت کند.
جمشید زند گزارش می‌داد. منابع پلیس فرانسه می‌گویند بر اثر تیراندازی یک فرد مسلح سه‌شنبه شب 20 آذر در نزدیکی یک بازار کریسمس در شهر استراسبورگ حداقل 3 تن کشته و شماری زخمی شدند. یک مقام پلیس نیز به رویترز گفته است مظنون اصلی این تیراندازی مردی 29 ساله است که در فهرست افراد خطرناک سرویس اطلاعات و امنیت داخلی فرانسه بوده. شاهین بشیری گفتگوی کرده با جلال ایجادی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و ابتدا از تأثیر این رخداد بر گروه‌های افراطی فرانسه پرسیده است.
امروز حالت و فضای عمومی فرانسه یک فضای عصبانیت و نگرانی هستش، یک به خاطر مجموعی این فعالیت‌های تروریستی که از سال 2015 به شکل خیلی حادی دامنه پیدا کرد و کماویش علارغمی که تعداد این به اصطلاح اقدامات تروریستی در چند ماه اخیر کمی پایین‌تر آمده بود، ولی که همیشه برای دستگاه امنیتی فرانسه این امکان وجود داره که هر لحظه این گونه افراد در واقع دست به اقدام بزنن. این افراد گاه به شکل منفرد و فردی شرکت کنند، گاه به شکل جمعی هستن، ولی به هر حال هنوز در مورد این آخری کاملا تحقیقات روشن نیست. ولی این شرایط به تبع هم برای دولت فرانسه و خود شهروندان نگران کننده هستش و از سوی دیگه همیشه این گونه حالت ها مورد استفاده یا سوء استفاده جریانات پوپولیستی یا چپ قرار گرفته، به این معنا که در واقع این گونه نزدیک کنن به مسئله در واقع مهاجرین به نحوی و از این در واقع استفاده های تبلیغاتی مخصوص خودشون رو میکنن، مسئله امنیت و مسئله نالایق بودن در واقع سیستم دولتی برای این هر، در حالتی که به هر حال این پدیده پدیدهایی هست که در کشورهای گوناگون البته به خصوص در فرانسه قویه، به خصوص اینکه ما این مسئله رو در کنار فعالیت های اعتراضی در خود فرانسه از جمله مسئله جلیق ظرف ها داریم و بنابراین این دو کانال یا این دو موج شرایط بسیار سختی رو در لحظه کنیدی برای فرانسه به وجود آورده.
به حرکت اعتراضی جلیق پیرزرد ها اشاره کردین. فکر میکنید این واقعه چقدر میتونه روی این مسئله تأثیر بگذاره؟
همونطور که در جریان هستید، آقای مکرون یک سلسله سیاست‌هایی رو اعلام کرد و این سیاست‌ها حداقل یه بخشی از خواسته جلیق زرد‌ها رو بهش جواب میده، ولی که اونها هنوز به شکل قاطع اعلام نکرده بودن که ما موافق هستیم و بنابراین اونجایی که اینجا اونجا گفته شده تمایل به ادامه داره. ولی که به وجود آمدن یک امر تروریستی در کنار خشونت‌هایی که در ماه اخیر در واقع تولید شده، یک شرایطی به وجود میاره که حداقل بخشی از جلیق زرد‌ها رو به فکر انداخته بود و امروز با این تروری که انجام شده در واقع اونا رو یه مقدار حساسیتشون رو بیشتر میکنه. ولی که به هر حال اون چنان که باید شاید این ریسک برای محافل امنیتی اینجا، ریسک خشونت‌های ناشی از جنبش جلیق زرد‌ها میتواند همسویی پیدا کنه، میتواند در واقع تقویت بشه با اقدامات تروریستی. بنابراین در هر دو جبهه این ریسک وضعیت وخیم‌تر فرانسه درش وجود داره و امید این هستش که محافل سیاسی فرانسه که به این ترتیب با توجه به سیاستی که آقای مکرون اعلام کرد، جنبش جلیق زرد‌ها به نفعی رو به فروکش بره. ولی که هنوز این رو با قاطعیت نمیشه گفت، چه بسا باید تا آخرین هفته ببینیم که نتایج کار به کجا خواهد انجام میده.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با جلیل ایجادی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. انتقادها به نحوه پیشبرد روند برگزیت از سوی نخست وزیر بریتانیا ترزا می در حزب خود او به حدی شدت گرفته که این حزب قرار است روز چهارشنبه 21 آذر درباره اعتماد یا عدم اعتماد به خانم می رأی گیری کند. شاهین بشیری گفتگویی کرده با شهران تبری، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و ابتدا پرسیده اگر خانم می رأی اعتماد عدم اعتماد بگیرد چه تبعاتی خواهد داشت. شهران تبری:
اگه این اتفاق بیفته، که خیلی احتمال داره بیفته، یک هرج و مرج غریبی در حزب خواهد بود، برای اینکه یکی دو نفر نیستن که بخوان خودشونو برای رهبری حزب کاندید بکنن. بعضیا میگن حتی 10-15 نفر میخوان بیان رهبری رو بگیرن و یک دعوای شدیدی در درون حزب محافظه‌کار خواهد بود که مدتی طول خواهد کشید. و اگر خانم می بیفته، البته برای مدتی نخست وزیر موقت خواهد بود، برای اینکه نمیتونه دولت بدون نخست وزیر باشه، ولی تا انتخابات رهبری انجام بگیره. انتخابات رهبری هم بخواد انجام بگیره، چون یک کاندید، یک نامزد مشخص هنوز وجود نداره. هستن بعضیا، مثلا آقای بوریس جانسون هستش، مایکل گوف هست، خیلی های دیگه میخوان بیان این وسط. مدتی طول خواهد کشید و این میون تا مدت ها باز بلا تکلیفی خواهد بود و الان کریسمس هستش، تعطیلی هست مجلس و وضعیت خیلی بدی میشه.
ماجرای برگزیت به کجا میانجامه اگر چنین اتفاق بیفته و خانم می حالا یا به هر حال موضعش تضعیف بشه یا اصولا رأی اعتماد نگیره، مسئله برگزیت به کجا خواهد انجامید؟
مسئله برگزیت خیلی به رهبری حزب الان در حال حاضر وابسته نیست، برای اینکه رأی نهایی در دست مجلسه. مجلس هم هر رأی دیگه بیره انقدر درش تشتت هست، انقدر اختلاف نظر هست که معلوم نیست همین وضعیت ادامه خواهد داشت. من شخصا گمان میکنم که تنها راه بیرون آمدن از این بحران یا یک همه پرسی مجدد و یا یک تصمیم قاطع از سوی مجلس هست به اینکه برن بیرون یا بمونن در داخل اتحادیه اروپا. برای اینکه اگه بخوان بگن که مثلا چه طرحی رو قبول بکنیم، اون وقت یک دفعه میبینین که 6 جور طرح مختلف مطرح میشه و معلوم نیست هیچ کدوم رأی نمیارن به اندازه کافی. اینه که این مسئله به نظر من میاد تا مدت ها ادامه خواهد داشت و احتمال خیلی زیاد بریتانیا مجبور میشه که ماده 50 رو به عقب بندازه. خب اروپا هم حاضر به این کار و تصمیم گیری رو عقب بندازه، برای اینکه تا 19 مارس معلوم نیست که اصلا وضعیت روشن بشه تا اون موقع.
برای شنونده های ما که احیانا با ماده 50 که شما بهش اشاره کردین آشنا نیستن، لطف میکنید توضیح بدین این دقیقاً چه مسئله‌ای رو بیان میکنه؟
ماده 50 یا آرتیکل 50 ماده‌ای هست که بریتانیا 2 سال پیش با رأی مجلس قبول کرد، که به اون رأی داد که نتیجه همه پرسی رو بهش احترام بذاره و از اروپا بیرون بیاد. طبق ماده 50 هر کشور عضو اروپا اگر این ماده رو تایید بکنه، 2 سال وقت داره که از اتحادیه یا خارج بشه یا یه طرح جدیدی رو معامله بکنه و این 2 سالش 19 مارس 2019 به اتمام خواهد رسید. بنابراین اگر که تا اون موقع هیچ اتفاقی نیفته و این مدت رو تمدید نکنن، در واقع بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون خواهد بود بدون هیچ قراردادی و این چیزی نیست که تقریبا 90% و 90 شاید بیشتر درصد مجلس و مردم خواهان این چنین اتفاقی نیستن.
گفتگوی همکارم شاهین بشیر رو شنیدید با شهران طبری، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. و بر پایه تازه ترین آمار رسمی، شمار متقاضیان پناهندگی از ایران همچنان در آلمان رو به افزایش است. شهرام میریان گزارش میدهد.
امروز صبح تموم کرده فقط
ببخشید با پوزش از آنچه که در واقع گزارشی که در برنامه ما ظاهرا در دسترس نیست در حال حاضر، و اما یک خبری در این لحظه به دست من رسیده که به دلیل اهمیتش من اون رو میخونم. وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی، به گفته خانوادهش در پی انتقال به بیمارستان در شهر قم درگذشت. خواهر این زندانی عقیدتی با تایید این خبر به رادیو فردا گفت آقای نصیری از چند روز پیش در اعتصاب غذا به سر میبرد.
امروز صبح تموم کرده فقط زنگ زدن اسم دکتر بیمارستان به مادر من گفتن برید تو این دکتر بیمارستان بگردید پیداش کن، ولی داد سرا زنگ زدن به برادرام که فردا بیایید تکلیف روشن کنید و جنازه رو تحویل بگیرید، چون قم بوده گفتن بیایید بهشت معصومه. حالا ما نمیدونیم دیگه اصلا جنازه در کار هست، جنازه به ما میدن، چون امروز که رفتن که نتونستن تو بیمارستان ببیننش. اینطوری که از دوستانش شنیده بودم اعتصابی بود که 50 روز ادامه پیدا داشت.
آقای صیادی در تابستان 1394 به خاطر فعالیت در فیسبوک و به اتهام توهین به مقدسات و رهبری و همچنین تبلیغ علیه نظام دستگیر شده بود. او در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شده. آقای صیادی پیش از این هم دست کم 2 بار در اعتراض به شرایطش در زندان اعتصاب غذا کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی هنوز درباره این خبر واکنشی نداشتند. و اما بعد از این خبر که همکنون به دست من رسید و شنیدید، بشنوید برنامه صحنه رو که نگاه است به مسائل سینما ایران.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذن هستم و این شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه است. در این شماره نامه سینماگران ایرانی برای لغو پروانه ساخت فیلم‌ها و همچنین نامزدهای جوایز گلدن گلوب را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته جمعی از سینماگران شناخته شده در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری، عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد و حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی خواستار لغو لزوم دریافت پروانه ساخت برای تولید فیلم‌های سینمایی شدند. این سینماگران که در میانشان نام‌های تقدیر شده ای چون داریوش مرجویی، مسعود کیمیایی، ناصر تقوایی، رخشان بنی اعتماد، لیلا حاتمی، فاطمه معتمداریا و شهرام مکری به چشم می‌خورد، در نامه‌شان با اشاره به اصل 3 قانون اساسی ایران نوشتند به منظور پیشگیری از اعمال نظراتی که به نوشته آنها بیشتر سلیقه‌ای بوده است، خواستار پایان بخشیدن با آنچه نگاه خردپندار و مهجورانگار حاکمیت به فیلمسازان خوانده شده هستند. لزومه دریافت پروانه ساخت از ابتدای دهه 60 و در سالهایی که حاکمیت ایران پس از انقلاب سال 57 به دنبال شکل دهی به جریان سینمای مطلوبش بود، با تصویب هیئت وزیران برای ساخت فیلم الزامی شد. بر این اساس فیلمسازان برای شروع ساخت فیلمهایشان باید با ارائه فیلمنامه و عوامل اصلی فیلمشان به شورایی که اعضایش را وزارت ارشاد تعیین می‌کند مجوز شروع فیلمبرداریشان را دریافت کنند. مهدی عبدالله زاده، نویسنده و منتقد سینمایی، الزامی شدن این مجوز را در سالهای ابتدایی بعد از انقلاب اقدامی در راستای اعمال نظارت همه جانبه دولت در مسیر فیلمسازی از طریق در اختیار گذاشتن ابزارهای فنی می‌داند.
تهیه کننده ها برای اینکه بتونن از دوربین و تجهیزات حرفه‌ای 35 میلیمتری و 16 میلیمتری استفاده بکنن و از نگاتیو بتونن استفاده بکنن، ناچار بودن که فقط به یک ارگان دولتی مراجعه کنن و نیازهاشون رو از اونجا مرتفع کنن. بنابراین دولت از این ابزار استفاده کرد برای اینکه بتونه نظارت بهتری داشته باشه روی اون وجه محتوایی فیلم ها که لزوم پروانه ساخت رو در واقع ایجاب میکرد.
با پیشرفت تکنولوژیک در ساخت فیلم و آسانتر شدن کار فیلمسازی و رواج آنچه به نام سینمای دیجیتال خوانده میشود، از اواخر دهه 70 فیلمهایی بدون دریافت پروانه ساخت در ایران ساخته شدند. اغلب فیلمهایی که به این شکل ساخته شدند برای دریافت پروانه نمایش، مجوز دیگری که برای اکران فیلمها در سینماها لازم است، به مشکل برخوردند. برخی از فیلم‌های تقدیر شده سینماگرانی چون بهمن قبادی، محمد رسولوف و جعفر پناهی در سال‌های گذشته اینگونه ساخته شدند. در سال‌های اخیر تعداد فیلم‌هایی که بدون دریافت پروانه ساخت مراحل تولیدشان انجام می‌شود به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. مهدی عبدالله‌زاده با اشاره به این موضوع می‌گوید با همه‌گیر شدن سینمای دیجیتال اصل موجودیت پروانه ساخت زیر سوال قرار گرفته است.
زمانی که دیگه به مرور سینمای دیجیتال فراگیر شد در ایران، عملاً دیگه خیلی از فیلمسازا میتونستن نیازهای تجهیزاتی خودشون رو برآورده کنن بدون اینکه نیازی به دولت داشته باشن یا به دولت بخوام مراجعه کنن. بنابراین بخشی از اون فیلمسازها تصمیم گرفتن که بدون اینکه پروانه ساخت رو بخوان شروع به ساخت فیلم بکنن و بعد در نهایت در انتهای کار زمانی که فیلم آماده میشه برن برای اینکه پروانه نمایش رو بگیرن. بنابراین از زمانی که سینمای دیجیتال وارد شد، عملاً پروانه ساخت اون جایگاه و اهمیتش رو از دست داد.
سینماگران امضا کننده نامه اخیر پایین ترین سطح مطالبات خود را ثبت آثار سینمایی برای مجوز ساخت خارج از هر گونه کنترل شکل و محتوا و در راستای اختیاری کردن دریافت پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی خواندند. این خواستها البته هنوز پاسخی از سوی دولت دریافت نکردند. مهدی عبدالله‌زاده درباره چشم‌انداز پاسخ دولت به این درخواست می‌گوید تا زمانی که گلوگاهی مانند پروانه نمایش وجود دارد، حاکمیت می‌تواند نظارتش را به هر شکلی اعمال کند.
من فکر می‌کنم که دولت مشکل خاصی با این قضیه نداشته باشه، به خاطر اینکه عملاً این درخواست خودش اصلا یک درخواست بی‌معنیه، چون تقاضای حذف پروانه ایه که خودش در عمل تقریبا چند سالیه که تا حدودی حذف شده و از طرف دیگه اهداف امضا کنندگان این درخواست رو که ظاهرا مهمترینشون کاهش نظارت دولت بر امور فیلمسازی است رو برآورده نمی‌کنه. با توجه به اینکه دیگه اهمیت زیادی نداره و کماکان اون ابزار اصلی دولت برای نظارت بر روند فیلمسازی پروانه نمایش است که در انتها باید صادر بشه، کماکان مسئله اصلی اونجاست و چون دولت فکر میکنه که تنها ابزاری که داره همون پروانه نمایش هستش، بنابراین فکر میکنم قاعدتا نباید حساسیت زیادی رو مثل گذشته خرج بده نسبت به اینکه همه فیلمسازا باید بیان و پروانه ساخت بگیرن.
لزومه دریافت مجوزهایی چون پروانه ساخت و نمایش از همان زمان تر تا کنون به دلیل محدودیت‌هایی که بر کار فیلمسازان وارد می‌کنند، موضوع بحث و گفتگو میان سینماگران و مدیران نظارتی ایران بوده است.
سینمای جهان.
هفته گذشته با اعلام نامزدهای جوایز سینمایی گلدن گلوب، فصل جوایز سینمایی آخر سال وارد اصلی ترین روزهایش شد. در فهرست نامزدهای گلدن گلوب امسال که فیلمها و سریالهای برتر سال را در بخشهای مختلف انتخاب می‌کند، در بخش سینما فیلم معاون به کارگردانی آدام مکی با 6 نامزدی از جمله در بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی در صدر فهرست نامزدها قرار دارد. کریستیان بیل در این فیلم نقش دیک چینی، معاون اسبق رئیس جمهوری آمریکا را بازی می‌کند. آقای بیل برای بازی در این فیلم در بخش بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی هم نامزد شده است.
White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. However, if we came to a different understanding, I can handle.
در بخش بهترین فیلم درام، انتخاب فیلم‌های چون بلک لندزمن ساخته اسپایک لی و ابرقهرمانی پلنگ سیاه در کنار فیلم‌های چون حماسه کولی، اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند و ستاره‌ای متولد می‌شود، بحث‌انگیز بوده است. گروهی از منتقدان انتخاب فیلم‌هایی با قهرمانان سیاه‌پوست یا ساخته‌هایی با مضامین پررنگ سیاسی و اجتماعی را بازتابی از تأثیر تحولات روزمره بر نظر رای‌دهندگان ارزیابی کردند. در این میان توجه به فیلم ستاره‌ای متولد می‌شود، ساخته نخست برادلی کوپر با نامزدی در 5 رشته، باعث شده تا از این فیلم به عنوان برنده اصلی احتمالی دوره اخیر نام برده شود. این فیلم با داستانی عاشقانه درباره آشنایی موزیسیانی با یک استعداد گمنام تاکنون در سراسر دنیا 370 میلیون دلار فروش کرده و نامش در بسیاری از فهرست فیلم‌های برتر آخر سال به چشم می‌خورد.
I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they like the way I sounded, but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful. Hey.
What?
فیلم کتاب سبز ساخته پیتر فارلی دیگر فیلم پرتعداد از نظر نامزدی در جوایز گلدن گلوب است. این فیلم هم در 5 رشته از جمله رشته‌های اصلی چون بهترین فیلم، کارگردان و بازیگر مرد مکمل برای ماهرشالا علی نامزد شده است.
Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested?
I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the deep south. What other experience do you have?